بسم الله الرحمن الرحیم. 13 اردی بهش برای تو استاد فراهانی جلسه دوم.
اشکال اول این نوع ضابط دادن در نمیاد، اعتراض نداره، انعکاس هم نداره. فلان جعل الالف من غیر المحصول منافی، منافی با چی؟ لما علل و عدم وجوب الاجتناب، با اون تعلیل عدم وجوب اجتناب. ببین آقای صمدی، آقای رحیمی داره میگه که عدد رو باید اچی در بیارید از دلیل عدم ترجز تکلیفتون، دلیل عدم وجوب احتیاطتون. یعنی چی؟ یعنی دوباره اشاره به مضافن، یعنی یه عنوان که معصور نیست که شما بخواید صدقش رو درست کنید. پس باید برگیم سراغ دلیلتون. او دلیل چقدر زور داره؟ مفهومه دارم چی میگم؟ گفتم مضافنه مهمترین کار حرف شیخه. خب دلیل چی؟ من لزوم العسر فی الاجتناب. بعد اونا هم عسر فقهیان بررسی کردن نه اصولیان، یعنی فی کل موردن موردن دیدن، یعنی خلاف حرف شیخ
نزدن.
حرف شیخ بود تو دلیل ثانی که قاعده ما حرج و نفی حرج و نفی عسر بود، اونا هم مثل شیخ حرف زدن. فانا اذا، حالا چرا ضابط با او حرف نمی سازه؟ اذا فرزنا بیتن 20 ذراعا فی 20 ذراعا، 20 در 20 میشه 200 مساحتش، و علم به نجاست جزء یسیر من یسح السجود علی نسبت الى البيت نسبت الواحد الى الالف. حالا کل این مساحتش 200 ذراعه، حالا یه یک به هزارش کوچیکش کن، یک به هزارش نجسه، نمیشه درش سجده کرد. فایو عسر فی الاجتناب عن هذا البيت والصلاه في بيت ابو تو خیابون نماز بخون، و ایو فرق بین هذا الفرض و بین ان يعلم بنجاسه الذراع من او ذراعين مما يوجب حصر الشبهه. اما اگر ذراع باشه میشه 1 به 20 دیگه، اون موقع شما باید بگید نجس، باید بگی احتیاط کنید. فان سهوله الاجتناب، ببین رفع تعلیلشون، فان سهوله الاجتناب و عسر الاجتناب لا يتفاوت بكون المعلوم اجمالا قليلا او کثیرا، یک بیستم یا یک هزارم. و کذا لو فرضنا اوقیتا من الطعام تبلغ الف حبه، ما لقمه ها یا این ظروفی از طعام رو که هر کدومش مثلا هزار تا مثلا دونه برنج توشه، مثلا دونه لوبیا توشه، مثلا بل از یه یعلم به نجاست او قصبیت حبت منها، یه دون لقمه از این ظرف. فإن جعل هذا من غير المحصور ينافي تعليل الرخصة فيه بتعثر اجتناب. خب یه ظرف میذاریمش کنار، میذاریم ظرف دیگه قضا برمیداریم، تمام شد. یه اشکال اول، پس ضابطتون علا فرض با دلیلتون نمیسازه، پس این ضابط غلط شد، از دلیلتون ای در نمیاد. اشکال دوم، اصلا ضابطتون غلطه، شو عدد دادی، از کجا عدد آوردی؟ عدد الف، الف کجا؟ حقیقت شرعی است، شارع گفت، مخابی که عرف گفته. چجوری عرف گفت هزار تا نگفت هزار و یک؟ عدد دادن تو ادله لبی کار آسونی نیست. فلان ظن الفقیه بکون العدد المعین هزار جاریا مجرى المحصور فی سهوله الحصر او مجرى غیر المحصور، این لا دلیل علن، این عدد دادن دلیل میخواد. آیه قرآن بیاد بگه الف میگیم چشم، بیاد بگه عش میگیم چشم، بیاد بگه مع میگیم چشم، تمام شد. دلیل سوم استصحابتون اشکال داره، اما ثالثا استصحاب کی بود؟ ضابطشو پیاده کرد که او وسط که به شک میرسی برو سراغ استصحاب. فلا عدم استقامت الرجوع فی مورد شک الی الاستصحاب، استصحاب براءت، استصحاب حل، حتی یعلم الناقل، ناقل یعنی یقین بکنیم به تکلیف الزامی. میگه این غلطه، میگیم چرا؟ میگه خود یقین داره به تکلیف الزامی، میگه نه تو علم اجمالی به تنجز تکلیف داری، حالت سابقته به این رفت. لأنه ان اريد استصحاب الحل والجواز كما هو الظاهر من كلامه، استصحابش ظاهر، استصحابش حل، ناقلش هم میشه حکم الزامی ها. ففيه ان الوجه المقتضي لوجوب الاجتناب في المحصور، آقا او وجه کی بود؟ دوباره بگید. علم اجمالی به تنجز تکلیف و به ضمیمه حکم العقل، عبارت قبلیشه خودش میگه، و هو وجوب المقدمه العلميه، وجوب مقدمه علمی یعنی الاشتغال اليقيني بعد العلم بحرمه الامر الواقعي المردد بين المشتبهات، علم به تنجز تکلیف داره اشتغال هم میاد، این قائم به عینه فی غیر المحصور، محصور و غیر محصور بودن که استدلال خراب نکرد. پس مقتضی احتیاط موجوده و المانع غیر المعلوم، دلیلی هم نداریم که بگیم از تحت ضابطه بله، اگر حرج قطعی شد، صدق حرج شد، برو تحتش بیرون. صدق عذر شد، برو بیرون. روایت جبن اومد، برو بیرون. بناء عقلایی که تو ضمن دلیل پنج توضیح دادی اومد، برو بیرون. اما حالا هیچ کدوم نداری، فلا وجل رجوع علل استصحاب. تمام شد. حالا اینجا میریم سراغ دلیل الا ها ایشون. بچه ها نگاه کنید الان شیخ پیش چه اشکالی کرد. گفت تو وقتی علم به تنجز تکلیف داری، علم به تنجز تکلیف داری، یه علم به تنجز تکلیف حالت سابقه حل تو ابی برد، پس انقضو به یقین ناخر. نعم نقصتو برای یقین به تکلیف داره، شک در امتصال دارم باید احتیاط کنم. یعنی به عبارت دیگه علم به تنجز تکلیف میشه مقتضی موجود، شک در امتصال دارم یعنی نمیدونم شعار تقبل اعفایی بمداد یا نه، یعنی مانع از احتیاط رو پیدا نمیکنم. درست شد؟ خب شیخ میگه بله، مگر اینکه بخوایم احترام بذاریم به محقق ثانی. محقق ثانی حواسش به این هست، مگر اینکه بگیم محقق ثانی تو ذهنش که اصلا مقتضی تکلیف الان پا نگرفته، یعنی علم اجمالی منجز نیست. شیخ میگه آقا تو ضمن ادله پنجگانه عسر و حرج که ای کارو نمیکرد، اجماع که ای کارو نمیکرد، دلیل جبن که ای کارو نمیکرد، ضمن ادله پنجگانه کدوم دلیل بود که میومد مقتضی رو ابی
میبرد؟
دلیل پنجم. الا ان یکون نظره الا ما ذکرنا فی الدلیل الخامس، دلیل خامس من ادله عدم وجوب الاجتناب، دلیل عقل قبه قابل بیان، که چی بود؟ من بیانی میاره که ان المقتضی لوجوب الاجتناب فی الشبهه غیر المحصوره. خب مقتضی کیه؟ و هو مقتضی رو دوباره شرح میکنه، حکم العقل وجوب دفع الضرر المحتمل غیر موجوده. مگر که ایشون این تو ذهنش بوده، لذا حالت سابقش حله، حالت لاحقش علم اجمالی به تنجز تکلیف. نه 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 نه، تکلیف منجز نیست. حین ازن فمرجع الشک فی کون الشبهه محصوره او غیر محصوره، مرجع شک الی الشک فی وجود المقتضی للاجتناب، یعنی علم اجمالی به تنجز تکلیف که نداریم، شک داریم درش. وقتی این شد معهو یا جعلا اصالت الجواب، همو حلو میاری. خب تمام شد آقا. لکنک عرفت التأمل فی ذلک الدلیل، نمیگه عرفت بطلان را، میگه تأمل. چرا اینا رو دارم میگم؟ میخوام نکته خودمو داشته باشی. اصل دلیل مخدوش اون پاراگراف وسط بود از علا ترا تا یه دو پاراگراف بعدش سیره عقلائه، در حد سیره عقلائه که با عدم رد معتبرش کنیم مقبول.
این کلن رد
حالا میگه فل اقوا، میگه التأمل فی ذلک الدلیل. فل ما اشکال داشتیم، اون دلیل رو تام نمیدونستیم، یعنی تنجیز علم اجمالی رو قبول داشتیم. حالا که اینطور شد فل اقوا وجوب الرجوع مع الشک الی اصالت الاحتیاط، چرا لوجود المقتضی و عدم المانع. پس بعد این سراغ مقتضی، پس بگیم احتیاط. خب حالا شیخ میخواد خودش قائل به احتیاط نشه. چرا قائل به احتیاط نشه؟ نکته جدید دارم میگم. نه شیخ تراکم زنونیه، اگه عمده فقها عند الشک که در ضابط محصور و غیر محصور احتیاط نکردن، شیخ نمیتونه احتیاط کنه، مگر اینکه مطمئن بشه تو این تراکم زنون عندهم چیزی نیست، همش اجتهادشون بوده. مفهومه ها؟ لذا الان کاشف اللسان و اینا رو مقدمه میاره که مطمئن بشه، چون محقق کرده که بنبج زده شد، یعنی ته حرفاشو ببین. الا ان یکون نظر او هم که آوردیم برای بود که ببینیم میشه تو حرفا یه چیزی پیدا کرد، دیدیم نه هیچ پیدا نمیشه. حالا خود شیخ سعی میکنه یه چیزی بتراشه، اول با کمک بعض فقها، بعد خودش، بعد همش خراب میشه، رو میره رو همین جمله آخر مع شک الا اصالت الاحتیاط، آخرش اینو میگه. خب ببینیم چه جور. و کیف کان فما ذکروه، آنچه که گفتن من احالت غیر المحصور حوالش بدیم، و تمیزه الی العرف لا یوجب الا زیادت التحیر فی موارد الشک. دوستان اشکال صغروی میکنه نه کبروی، میگه اصلا کبرا هم درست که باشه مضافه، درست هم که باشه عرف چیزی دستمون نمیده. قال کاشف اللسان فی مساله المکان المشتبه بالنجس، مکان مشتبه بالنجس که هم برای تیمم هم برای سجده برای خیلی جا محل ابتلا میشه، لعل الضابط این باشد. ببین با لعل هم گفته محکم نگفته، ببین میخواد تراکم درست کنیم دیگه، نگفته قطعی، میگه لعل. خدا رحمت را آقای بهجت رضوان الله علیه خیلی به کشف اللسان اعتنا داشت. یه موقعی به من گفت اگر تابستون وقت کردی یک دور کشف اللسان مباحثه کن بخون. خیلی قبول داشت فاضل هندی رو رضوان الله علیه و علیه ما. این دیگه مشافهات منه یعنی. بله. انما یؤدی اجتنابه الى ترک الصلاه غالبا فهو غیر محسوب. هر چی سبب میشه حکم تکلیف از تکلیف بسوزه، تو احتیاط نکن که تکلیف بسوزه، برو با تقبل عفا کارت را بنداز. مفهوم شد؟ جمله معلوم شد؟ یعنی چی؟ بچه‌ها یعنی چی؟ یعنی علم به تنجز تکلیف و قبول داره؟ فقط داره میگه تو وادی امتثال هر جایی که مستلزمه که خود تکلیف خراب
بشه
شاره تقبل و عفایی بده. ببین داره شرعی میگه، نمیگه عقل داره تقبل میسازه، داره میگه من اینو از شارع گرفتم. کما ان اجتناب شاطن او امرأت مشتبهه شاط، آقا باید گوشت و گوسفند بخوریم، خود حضرات معصومین هم میخوردن ها، درست شد؟ حالا او امرأت مشتبهه، با برم زن بگیرم بالاخره. حالا اجتناب شاطن او امرأت مشتبهه فی سقع من الارض، سقع یعنی ناحیه، تو یک قسم بالاخره من تو این شهر زندگی میکنم، یؤدی الی ترک غالبا، پس من دیگه نباید زن بگیرم، پس من دیگه نباید گوشت و گوسفند بخورم. گفته اینجا آقا احتیاط لازم نیست. واستصوبه فی مفتاح الکرامه، مفتاح الکرامه هم همین ضابطو پذیرفت. شیخ میگه وفیه ما لا یخفا من عدم الضبط، خب شخصیه، این مورد به موردش فرق میکنه، تابع آدم به آدمش فرق میکنه. خب دوستان اشکال چه اشکالیه؟ یعنی ضابط اصولی من جهت عامه ندادید، و الا خودم هم قبلا گفته بودم فقهیشو من باش مشکلی ندارم، اما فقهیش دیگه ضابط نیست، من جهت عامه نیست. مفهومو دارم چه عرض میکنم آقا؟ و الا اشکال میشه گرفت به عبارتهای شیخ ها، من دارم اشکالاتو رفع میکنم از شیخ. خب و یمکن ان یقال، حالا خودشه شیخ اینجا دیگه دلش لرزید، دید محقق ثانی و شهید ثانی و مفتاح الکرامه و نمیدونم کاشف اللسان هم رفتن سراغ عرف، حالا نه یه هول عبارت داره علامه و محقق هلی و اینا هم رفتن سراغ عرف. عرفه عرف در تعیین این که شبه غیر محصور احتیاط نمیخوایم مسلم اجماع، اینی هم که ملاک شد بدیم به عرفه جز مسلمات فقه بوده. شیخ دستش لرزید، میگه یه بار دیگه بذار عرفه بریم تا ته قصه، بک بگیریم بیام اول خط دوباره از اول بریم ببینیم چی در میاد. توش
چرا اونا
چرا رفتن؟
اونا اجماع باز من بعد اجماع براشون
نمیدونم. شیخ اینجا تراکمیه دیگه، همین اصلا داریم تحقیق میکنیم که ببینیم چرا رفتن، ببینیم چی ازش عمل میاد یا نمیاد. خدای مهم بهترین دلیل که بفهمیم چرا رفتن. یمکن ان یقال به ملاحظه ما ذکرنا فی الوجه الخامس، یعنی چی دوباره؟ آیستم ادیمیر داره وجه خامس استفاده میکنه؟ این من اول چرا گفتم او تیکه وسط چه در بیاره عبارت؟ من از الموجز اینطور بودم، تو الموجز قسم ثالث وضعی یه طور معنا میکنم، تو اصول فقه یه جور دیگه معنا میکنم. چرا؟ چون آقای مزفر تابعه میرزای نائینی تعریف کرده، آقای سبحانی تابع آقای اصفهانی تعریف کرده. اینجا من میدونم از بیرون آدم کتابا رو باید با ذهن نویسنده شرح کرد، یعنی عینک او رو به چشم گذاشت، درست شد آقا؟ خب یمکن ان یقال به ملاحظه ما ذکرنا فی الوجه الخامسه ان غیر المحصور ما بلغ، غیر محصور چیز ما بلغ کثرت الوقائع محتمل للتحریم الى حيث که لا يعتن العقلاء بالعلم الاجمالي الحاصل فيها. سقرویان یا نه کبرویان، نمیخواد بگه عقلاء اعتراض نمیکنن یعنی عدم تندیز علم اجمالی، عقلاء اعتراض نمیکنن یعنی تقبل، یعنی عدم وجوب احتیاط. مفهومه دارم چه عرض میکنم؟ حالا مثال عرفی دوباره همون علا ترا ها رو میاره. علا ترا انه لو نه المولا عبده من المعامله مع زید فعامل العبد، نمیدونه زید کیه، مع واحد من اهل قريه كبيره، توی روستای با یه نفر معامله میکنه، یعلم به وجود زید فیها، معامله کننده میدونه زید توی شهرها توی قریه است، اما لم یکن معلوما، نمیدونه کیه، یه با یه نفر معامله میکنه، فردا او انصادف زیدن هم کسی ملامتش نمیکنه، نه که خودش خودش ملامت نمیکنه، هیچ کی ملامتش نمیکنه، تمام شد. وقد ذكرنا أن المعلومة بالإجمال قد يؤثر مع قلة الاحتمال ما لا يؤثر مع الانتشار بكسرة الاحتمال. با قلة احتمال اثری داره که همون اثر رو با کسرة احتمال نداره. كما قلناه في سب واحد فوش دادن مردد بین اثنین و ثلاثه، به یکی ای دو نفر یا سه نفر فوش دادی ناراحتی به وجود میاد، اما مردد بین اهل بلده فوش داده به یکی از اهل ایشک معلوم نیست کیه. بله این مثالش معروفه دیگه، شنیدید شما. بله یک کسی گرفتن، این کاگبه روسیه گرفتش و میزدنش، شکنجهش میکنه اونا که اعتراف کنه. اینم تو شکنجه میخواست اعتراف کنه، میخواست هم خودش خالی کنه، شروع کرده بود فوش میداد که فلان به روحتون، فلان به چی ایطوری. بعد ناراحت شدن اونا، اش گفتن چرا فوش میگی؟ گفت شما که کمونیستید روح قبول ندارید. بله و نحوه ما اذا علم اجمالا به وجود بعد. خب این نحوه خیلی شیخ داره میگه این بحثی که داریم در مورد علم اجمالی محصول غیر محصول استفاده میکنیم، فقط استفاده فقهی نداره، حتی استفاده اصولی و استنباطی داره. یعنی محط جریان علم اجمالی فقط فروع فقهیه نیست. چرا اینو گفتم آقای صمدی؟ یه جمله کوچولو میگم، ازم نخواد شرحش بدم والا پشیمون میشم گفتمش. شاید او بحث علم به فقدان و اجمال و تعارض نسین بود که گیر کردیم سوال اولین جلسمون تو اینجاها پیدا بشه
جوابش. حتما امروز صبح من داشتم اون جلوها رو میگفتم میخونید نگاه میکنم، اون سوال آوردم که آماده بگم
مفهوم شد؟ درست شد؟ ما ازا جلوتر براتون میگم مثالش، حالا فعلا اصلش ازم داریم. شاید تو یعنی بخوایم بحث علم اجمالو تو علم اصول بکشونیم، تو قواعد استنباط بکشونیم، بعد بشه اجمال نصی پیدا کنیم که علم اجمالی محصوره ای باشه، غیر محصوره ای باشه،
تو اصول پیدا کنیم. اینو
وقتی ضوابط علم اجمالی رو داریم تو قواعد اصولی پیاده میکنیم، بعد ممکنه یه اجمال نصی پیدا کنیم که از این جنس باشه. چجور؟ سلطی ایشان. فقط الان یه نکته روزنه جدیدی پیدا شد، داره توی جای دیگه این بحث پیاده میشه. ما اذا علم اجمالا، اذا علم اجمالا به وجود بعض القرائن الصارفه المختفیه لبعض ظواهر الكتاب والسنه. علم اجمالا به وجود بعض القرائن. حالا امام جالب، شیخ اینو داره برای مثال چی میاره؟ میگه فقیه اینجا نباید تردید کنه. کجا؟ علم اجمالا به وجود بعض القرائن الصارفه المختفیه لبعض ظواهر الكتاب. ما میدونیم سیر روایات اصول اربع ما از بی رفتن، او حصول نقل فی بعض الفاظ. آیا این کلمه سعید هم جز همونایی که نقل پیدا کرده یا نه؟ اما انقدر تو آقا 1,000,000 داریم تو لغت عرب، 100,000 لفظ داریم، تو کجا میدونی اینا هم جز اوناست؟ میگه اینا رو کسی اعتنا نمی کنه، برو استنباط کن برو. میگه فقها که اینجا شک نمی کنن مخاطر اینه، الا غیر ذلک من الموارد التي، این موارد این چه این سفر دارن، لا یعتنا فیها، اعتنا نمی شود در این موارد بالعلوم الاجمالیه، علوم اجمالیه که این چنین سفر دارن، المترتب على این علوم اجمالیه الاثار المتعلقه بالمعاش والمعاد فی کل مقام. وقتی اطراف میره بالا کثرت احتمالات، دوز تنجز تکلیف و اهتمام رو میاره پایین. خیلی مثالش سخت و مهمه، مفهومه؟ خب ولی یعلم آقای صمدی اگر برید تو رسائل سرچ کنید، هر جا شیخ بحث دلالی کرده رو از تو رسائل در بیارید، بعدا یه کتاب 100 صفحه میشه، همه مبانی الفاظ شیخ توش در میاد. حالا 100 صفحه رو غلوف میکنم 40 صفحه میشه، 50 صفحه، اما همش در میاد، مبانیش در میاد. مفهوم دارم چه عرض میکنم؟ ولی یعلم ان العبره فی المحتملات کثرتا و قلتا بالوقائع، که این وقائع این چنین صفت دارن، التي تقع الوقائع موردا للحكم بوجوب الاجتناب مع العلم التفصيلي بالحرام. دوباره ضابطش رو گفت، علم تفصیلی به حرام یعنی اجتناب عن النجس دارم، ها عقلم حکم به وجوب اجتناب میکنه، اما وجوب اجتناب یتعلق به وقائعی که متکثرن. فاذا علم، خب آقا میخواد چی رو بگه؟ میخواد چی رو بگه؟ میخواد همون ضابطه عبارتهای اشکالی که به محقق کرکی گفته بگه. که ممکنه 100 عددش باشه محصور هم باشه، ممکنه 10 باشه غیر محصوره باشه، تابع عددش نیستیم، تابع سهولت و عسری. خب فاذا علم به حبت اورزن، اورز ظاهرن برنجو میگن دیگه، محرمتن او نجستن فی الف حبه، آقا 1000 تا لقمه داریم، ها 1000 تا دونه برنج داریم، یکیش نجسه. و المفروض ان تراول الف حبه من الارز فی العاده به 10 لقمات، 10 تا لقمه ای 1000 تا برنجو
میگیره
بالا. البته بحثی که داره لقمش عربیه، لوریه، ترکیه، یا مثلا یزدیه، اصفهانیه، تهرانیه. بله میگفت خدا بعضی از امم رو اینقدر سوسولی غذا خوردن دهنشون هم قنچه‌ای کوچولو کرد که کم بخورن، بعضی از امم نه. یعنی
ما ترکات
جانم مثل ما عرب هایید. بله خدا بخشیده به تو، بهت نمیبخشی، بخور راحت باش. رضوان خدا بر حجای خوشبخت، رضوان الله حجای خوشبخت، خوشخوراک بود رضوان الله علیه. هم زیارت کرده بودید ایشون رو یا نه؟ خوشخوراک بود. یعنی بعد علاوه بر اینکه خوشخوراک بود، اظهار خوشی میکرد تو خوردن. یعنی آدمی که ایشون رو میدید به وجد میومد از خوردن. مثلا محضرشون میرسید گاهی، خب میخوردن مثلا تلیتی بود مثلا چیزی میخوردن، بعد مثلا اینطوری انگشتارم میمکیدن، اصلا یه حسی بود، ترشی هم میریختن، یه چیز جالبی بود. البته لخولیه و طبعه ای تو را اینگاه مثلا رد گم کنی بود یا چی، اینطوری بود خلاصه. بعد خدمتون عرضم، یه روز من محضر ایشون با هواپیما قرار بود بریم جای، ایشون هم خب از پاویون تشریف می آوردن چون مشاور آقا بودن، حکم داشتن، بعد پاویون می اومدن، من هم محضر شد بودن، با ماشین پاویون اومدیم. معمولا هم دیگه پاویون که کسیم ردیف اول میشوننش همون جلو، حالا مثلا فرض کنید دو سه تا ردیف قبل پشت سرم معمولا وزیر، معاون وزیر، مدیر کلا اینا که مثلا حالا اونا مثلا میشینن. بعد یه کسی نشسته بودم گفت که ایشون کیه؟ نهار دادن، یعنی غذای هواپیما رو دادن، ایشون کیه؟ گفتم ایشون حاجای خوشبخت، رحمت الله خوشبخت. گفت همون که خیلی اهل معناست در تهران ساکنن و اینا. گفتم آره، زمان احمدی نژادم بود، حاجا معروف شده بود سر قضیه احمدی نژاد، سال 88 بود فکر کنم، این قصه یادم نیست. و گفت بیا همونو. گفتم بله. بعد غذا رو که بردن حاج آقا، خوب گفت که چقدر خوب حاج آقا میخوره. هنوز یادم این جمله. بعد گفت پس نباید مثلا ترک غذا و اینا. گفتم خودت برو حاج آقا سال روزی من بلند شم. گفت حاج آقا، گفتم حاج آقا یه سوالی از محضر خواستم ارتباطش برقرار بشه، نفس حاج آقا بهش میخوره، گفتم سوال بپرس. گوزشته. گفتم بابا بپرس، اینا اولیاء الهی خدا، ما دستمون به بزرگان نرسید، اینا الان بزرگای اصل غیبت ما هم دیگه، تو برای من محضرشون سوال کن دیگه، کیرت نمیای فرصت دیگه. رفت پیش حاج آقا، حاج آقا بهش گفت که حرام خدا رو ترک کن، واجب خدا رو انجام بده، هرچی میخوایم بخور، حلاله. کار سخت اونه نه این. قد قشه فکر کنم مثل میخ نشست به دل و وجود یه آدم این جواب. رضوان الله علی، رضوان الله علی. فالحرام مرددون بین عشرته. خب آقا اینجا عدد حراممون چیه؟ 1 به 10 نه 1 به 1000. مرددون بین عشرت محتملات، لا 1000 محتمل، لأن کل لقمت یکونو فیها الحبه حرام عقصوها، هر لقمه میشه یه واحد اعتباری اکل، لشتمالا علا مال الغیر، او حرام مزغها لکونه مزغن لنجد، مزغ یعنی جویدن و خوردن. فکرنه او علم اجمالا به حرمت واحدت من عشر، 1 به 10. نعم. حالا اگر آقا من بیمار بودم به طوری که خدمت شما عرض کنم دهنم بستن، به طوری که باید دونه دونه ای برنجا رو بخورم مثلا فرض کن، یا دستم الان بستن باید دونه دونه بخورم مثل مرغی که میخواد دونه دونه، بله، لو اتفق تناول الحبوبه فی مقام یکون تناول کل حبه واقعه مستقله کان له لكل کان له لئن مثال ارز حکم غیر المحصور. چون عملا مثالی که خود شیخ برای حدائق زد و روح کلام کاشف اللسان و مقتضای آنچه که در ضمن دلیل پنجم گفتیم مفهوم دارم چه عرض میکنم؟ شیخ داره همه رو یکسان میکنه. هازا قایت و ما ذکرو، این بیشترین چیزی که از حرفای اونا به دست بیاد. او یمکن ان یذکر فی ضابط المحصول و غیر المحصول. تمام شد؟ شیخ میگه آقا من دیگه شهرت رو خودمو شق شق کردم که بفهمم تو دل اونا چی میگذره، این دیگه آخرشه. و مع ذلک فلم یحصل للنفس وثوق بشیء منها، من نمیتونم از تو اینا اقصا حجت کنم،
ضابطه نمیتونم.
چرا؟ چون عنوان محصول و غیر محصول اصلا تو دلیل نیومده. ما هم باید فقهی نگاه کنیم فرد به فرد. ببین خروجی بحثمون رو بگید، اون برم ملاک بحث چیه؟ علم اجمالی به تنجس تکلیف اتصال الاشتغال الیقینی، مگر اینکه شارع یه جایی جعل بدل کنه برامون. مثل کجا؟ مثل باب جبون جعل بدل باید ببینم، درست شد آقا؟ تقبلی میخوام از شارع، شارع باید ببخشه، اعفاء شرعی میخوام، شارع باید بگه من قبول کردم بس. و الا عقل میگه علم اجمال به تنجس تکلیف الاشتغال الیقینی استدی الفراغ یقینی، فقهی باید فرع به فرع فقهی برم تراکم ادله ببینم از تو ادله چی دست میاد. آقای صمدی بود همون حرفایی که زدم گفتم تو عبارت ها دست میاد بخونی. فل اولا الرجوع فی موارد شرع الى حکم العقلا. چی حکم عقلا؟ حکم عقلا اونیه که من گفتم به تنجیز علم اجمالی، به وجوب مراعات العلم الاجمالی الموجود فی ذلک المورد. بعد علم اجمالی رو احتیاط کنم داره. فإن قوله اجتنب عن الخام لا فرق في دلالته على تنجز التكليف بالاجتناب عن الخام بين الخمر المعلوم المردد بين أمور محصورة وبين الموجود المردد بين أمور غير محصورة. تون كنا نفتم واضح اينها قايت الآن قيام الدليل في غير المحصورة بعد يه دليل دارين در غير محصورة، الدليل همو إجماع است على اكتفاء الشارع عن الحرام الواقعي ببعض محتملاته كما تقدم سابقا. خب دلیل هم داریم، اما حالا این دلیل کجا صادقه کجا صادق نیست بعد بریم تو فقه ببینیم. اذا شک فی کون شبهه محصوره او غیر محصوره یعنی چی؟ یعنی شک فی قیام الدلیل علی قیام بعض المحتملات مقام الحرام الواقعی فی الاکتفاء عن الامتصال به ترک ذلک البعض، بعضی رو امتصال کنیم بعضی رو رها کنیم. این دلیل شک در محصور و غیر محصور یعنی شک در این که اون دلیل تقبل و دلیل اعفا و دلیل جعل بدل داریم یا نداریم. فیجب ترک جمیع المحتملات. چرا این شک منجر به اون شک میشه؟ چون خود شک در محصور و غیر محصور، چون عنوان محصور و غیر محصور محصور نیست، شکش هم حکم نداره. ما باید به بدیهی به ذاتش برسونیمش. بدیهی به ذاتش دلیل تقبله، دلیل اعفا، دلیل جعل بدله. هر جا شک در دلیل جعل بدل کردیم اشتغال الیقینی جاریه لعدم الامن من الوقوع فی العقاب ارتکابل بس. چرا؟ چون تجهیز علم اجمالی داریم. ببین دوباره سیستم خودش رو پیاده کرد. والسلام. بریم از ثالث. آقا از ثالث یه جمله کوتاه. شک کثیر فی الکثیر، همین الان حکمشو گفتیم تو قصه حبت ارز. کثیر فی الکثیر ملاک کسره، ملاک اینه که شما ملاکت این، اگر تو شیخ میگه اگر 500 تا گوسفند تو 1500 تا بود میشه 1:3 پی شبه محصور است. آخرش هم یه جمله در مورد عدد میگه بخونیم. اذا کان المردد بین الامور الغیر المحصوره، مردد بین الامور الغیر المحصوره افرادا کثیره، اما افراد کثیر خصوصیتی دارن، نسبت مجموعه ها الى المشتبهات که نسبت شیء الى الامور المحصوره، نسبت سنجی که کنیم شبه محصوره میشه. که ما اذا علم به وجود خمس و معشات محرمت فی الف و خمس و معشات، 500 تا در 1500 تا، فإن نسبت مجموع المحرمات الى المشتبهات که نسبت الواحد الى الثلاثه، درست شد؟ فالظاهر انه ملحق به شبهت محصوره. چرا؟ لان الامر متعلق بالاجتناب عن مجموع الخمس مع فی المثال. چون در واقع چقدر ضابط و قشنگه، میگه ضابط رو ریاضی نکنید. خود این ریاضیه از چی در اومده؟ از تحلیل خطاب شرعی. خطابو بگو دوباره آی سمدی، دوباره همون سیستمو پیاده کن. علم اجمالی به تنجس تکلیف، اجتنب عن الشات الموتو، عن الشات المحرمه، اجتنب عن الشات المحرمه تنجسش به چیه؟ به 500 تا گوسفند تو خارج. پس من علم اجمالی به 500 تا دارم، حالا این 500 در ضمن 1500 میشه 1:3، پس 1:3 رو به خاطر صبر و تقسیم قاعده فیثاغورسی در نیوردم، به خاطر صدق دلیل. مفهوم شد دارم چه عرض میکنم؟ فهو که اشتباه الواحد فی الثلاثه است. ببخشید ببخشید ها فی المثال تمام نقطه رو بذارید. حالا شیخ میخواد یه نکته اینجا بگه، میگه عقلا در اینجا آقا اناعت کنید این تیکشو بازی ریاضی میگه، فقط برای دفع احتمال میگه. آقا میگه 1500، 1500 میشه تقسیمش کنیم 1 به 3، تقسیمش کنیم به مخرج 3، میشه تقسیمش کنیم به مخرج 5، میشه تقسیمش کنیم به مخرج 10، میشه تقسیمش کنیم به مخرج 12 اعشار بیاره. درسته؟ پس کسر انواع داره، چرا تو 1 به 3 رو گرفتی؟ شیخ میگه با فعنه بالا جوابتو دادم، چون من ملاکم صدق تکلیفه و صدق تکلیف علم اجمالی 500 رو گرفته، 500 که بخوره به 1500 کسرش میشه 1 به 3. صرف بازی و ریاضی نیست، کسر سازی،
کسر سازی هم بشه باز بالاخره
یک ملاک. ما احراز الحرامه، میخوایم احراز الحرام رو یه طرف کسر قرار بدیم. اگه کسر بشه 1 به 10 که احراز الحرام یه طرف کسر قرار نمیگیره. اگه کسرت هر عدد دیگه غیر 1 به 3 باشه، اختلاط الحرام و الحلال پیش میاد. ما میخوایم افراز الحرام عن الحلال در کسب انجام و هازا کلهو. چرا؟ لمکان تنجیز علم اجمالی به 500 تا. دقت کردید چی شد؟ ببین و محتملات و حاصل حرام المتباینه. متباینه یعنی چی؟ یعنی بشه حرام از حلال
تشخیص داد.
این چرا متباینه برای من مهمه؟ به خاطر فعلنهی که بالا گفت، لأن الامر متعلقون به اجتناب. مفهومه؟ آقا این جمله رو اینطور شرح، اینطور نگفتن تو شروع، مفهوم شد؟ درست شد؟ خیلی خوب. پس همه وصف، همه دعوا سر همین وصف المتباین است، لذا قسمت مقابل وصف المختلط را دیگه نیورده. فهو که اشتباه الواحد فی الثلاثه، اما ما عدا هذه الثلاثه من الاحتمالات. ثلاثه یعنی ثلث، حالا شیخ فارسی نوشت، اگه عربی و دقیق میبینی ثلث، ثلث یعنی 1/3، به 1/3 نمیگن ثلاثه. درست شد؟ ما عدا هذه الثلث من الاحتمالات، که این من الاحتمال یعنی احتمالایی که آقای رحیمی بگو خصوصیتش چیه، تداخل حلال و حرام پیش میاره، اونا فهیه احتمالاتون که لا تنفکو عنش عن الاشتمال علل، نمیتونه حرام از حلال جدا کنه، با هم قاطیشون میکنه، مشتمل علل حرام میشه، هر قسمش مشتمل علل حرام میشه. پس معلوم شه این به این کسرهای دیگه به درد تفسیر دلیل اشتنب عن شاطل محرم نمیخوره. درست شد آقا؟ تمام شد. بریم عرابه. عرابه عرض به محضر با سعادت شما اشاره به سایر موارد شبه است. بود اول بحث گفتیم ما اول موضوعی رو بررسی میکنیم، اما فقدان و اجمال و تعارضش رو میذاریم برای بعدا، خاطرتون؟ از شیخ میگه حالا میخوام او ستاره بگی، بعد میگه او ستاره فقط اجمال نستش مصداق داره، بعد اجمال نستش هم که مصداق داره مثالش فرسی. مثالی که شیخ هم میزنه معلوم مثال قطعیه ای باشه، لذا بعد از شیخ همه اومدن گفتن آقا این سه تا اصلا مثال نداره، لذا بحث رو متمرکز میکنیم بر شعبه، بر موضوعیه. الموجز رو ببینید همینطوره، مفهومه دارم چه عرض میکنم؟
شاید اون قبلی هم که اول همون موضوعیه رو مقدم کرده
بودن، حالا اگه کسی بوده اول میگو اصلا معنای مکلفون به من تنجیز تکلیفه، این سه تا که باشه تنجیز تکلیف نداریم، پس چرا اصلا اوردیدش؟ هم اشکال اولیه میماسه اون موقع، اما از وقوع اومدیم به ملاک، مفهوم به سبک شیخ. بخونیم ان نازکنا فی المطلب الاول المتکفل بیان حکم اقسام شک فی الحرام مع العلم بالحرمه. ببین مع
العلم
چجوری فقدان است تصویر کنیم، اونم مخصوصا الانی که اینا رو یاد گرفتیم به ملاک تنجیز حکمه. ان مسائله اربع الاولى منها شبهه الموضوعيه قد تقدم، اما الثلاث الاخر چی اند و هي ما اذا اشتبه الحرام بغير الواجب لاشتباه الحكم من جهه عدم النص او اجمال النص او تعارض النص فحكمها يظهر مما ذكرنا في شبهه المحصوره. يعني چی يظهر؟ يعني علم بتنجز تكليف داريم
يجب
باشم بزنيم تا حكم العقل الاشتغال اليقيني استدعي الفراغ اليقيني مگر شرط تقبل عفاي بهم بده. خب آقا اي حرف با فقدان است چجوري ميسازه؟ مگر این که جمله بگم، مگر این که مرادمون نص واقعا نص لفظی باشه که بعد بگیم فقدان نص داریم، اما مثلا با اجماع با ضرورت علم به حکم داریم، که این خلاف اصطلاح ها وقتی میگیم فقدان است، اجوان است، تعارض است، این منظور فقدان الحجه است. مفهومه؟ خب اگه فقدان الحجه پس اجمال، اجمال که دیگه تو فقط نسب معلومه، اینو باید معلوم کنیم. اگه منظور نسب باشه حرفا درست میشه، اما اگه منظور حجت باشه، خب وقتی فقدان و اجمال و تعارض داشته باشیم حجت نداریم، وقتی حجت نداریم تجهیز تکلیف معنا نداره دیگه، چجور حکم شو به محصوره رو اینجا پیاده کنیم؟ واضحه دیگه. لکن نه اکثر ما یوجد من هذه الاقسام الثلاثه، از این سه تا اونی که بیشتر مصداق داره هو القسم الثانی، اجمال نسب است. حالا برای اجمال نسب مثال میزنه که ما اذا تردد الغناء المحرم، آقا میخوایم مثال چی پیاده کنیم؟ اجتنب عن النجس اناء عین، تو نسب پیاده کنیم. آقای رحیمی دقت کن، اجتنب عن النجس که تو اناء عینه، اینجا پیاده کنیم چجور؟ الغناء المحرم بین مفهومین، مثلا فرض کن صوت مطرب، صوت مثلا ذات ترجیع مثلا، ها؟ بعد بینهما عموما من وجه. چرا؟ چون یه قدر متیقنی داریم که هم مطرب هم مرجع، این قطعا حرام، بذاریمش کنار. بعد افتراقاش میشه اما هازا اما هازا، مطرب فقط مرجع فقط میشه انا انا. اینو بخونم، فان ماده الافتراق من هازا القسم، هازا القسم یعنی علم اجمالی دیگه. چی؟ و مثل ما اذا ثبت بالدلیل حرمت الاذان الثالث يوم الجمعه، قصهش که دیگه بلدید دیگه، قصه شو بلدید دیگه، قصه تاریخی شو بلدید دیگه، شرح لومه شهید ثانی اشاره کرد بهش، مرحوم کلانتر مفصل تو حاشیه شرح لومه آوردش، حرمت اذان ثالث مسلمه، چون کارو بود که عثمان آوردش. رسول الله صلی الله علیه و سلم روز جمعه یه اذان اعلام میگفتن، یادتونه خو اذان اعلام و اذان صلات، یه اذان اعلام میگفتن بعد تشریف میوردن مسجد، بعد اذان صفو میگفتن به قول عرفیای فعلی اذان صف بهش میگن، اینا هم اذان نماز میگفتن، نماز میخوندن. ابوبکر و عمر هم همین سیره داشتن، عثمان که رسید روز جمعه این همون بود یا هر چی دیر میرسید، اذان اعلام میگفتن، اذان مسجدن میگفتن، بعد عثمان میومد دوباره اذان میگفت، نماز میخوند. بعدم روایات اومد در حرمت اذان سال. حالا دعواه با اینکه این تاریخو ما بلدیم، اما تو خود صدق اذان ثالث اختلاف شده که اصلا مراد از اذان ثالث چیه؟ اذان ثالث دومیه است یا سومیه است؟ اذان اعلام که هیچ، دومی است که میگفتن تو مسجد اما نماز نمیخونن، یا سومی است که عثمان اومد میخوند اذان میگفت و نماز میخوند، یعنی متصل به نمازه. بعضیا اصلا احتمال دارن مراد از اذان ثالث، اذان ثالث حتی در غیر یوم الجمعه که نماز عصر، چون ما کراهت داره مقرونتن بخونیمش، مفصولتن باید بخونیم نماز ظهر و عصر، متفرقتن بخونیم. اما اگر کسی دوتا نماز با هم خوند، اذان عصر رو نباید بگیم. دقت کردی؟ لذا بعضی گفتن اصلا اذان ثالث، خب یه اذان اعلام داریم برای از وقت زوال، روز عادی روز شنبه یه اذان اعلام داریم وقت زوال، یه اذان موقع نماز ظهر داریم نماز میخونن. حالا اگر کسی مقارنه با نماز ظهر شروع کرد نماز عصر و تفرقه بین الصلوات رو رعایت نکرد، نباید اذان عصر رو بگه. حالا اگه اذان عصر رو بگه میشه اذان ثالث. لذا تو قصه اذان ثالث اجمال نص وجود داره که کدومه؟ اذان نماز عصر، اذان نمازی که عثمان آورد، اذان دوه. واختلف فی تعیینه، یا اختلف فی تعیینه. خب دیگه چی؟ و مثل قولی، آقا این مثال جالب تره، شبه داره میکشون تشباشهاش به غیر محصوره. ببینیم من جدد قبرن او مثلا مثالا فقط خرج عن الاسلام. حالا ببینید ضرب احتمالات کنیم، هم تو جدده دعوا داریم، یعنی تو جدده هم توی جیمش دعوا داریم، ها؟
او هم خواه.
آره هم بخونیمش اصلا دیگه، حیث و قرعه، این جدده قرعه بالجیم، جدده جدده یعنی تجدید قبر کنه، یعنی مثلا قبری که به این رفته مثلا دوباره بازسازیش کنه. والحائل مهمله، حائل مهمله، مهمل یعنی بدون نقطه، اهمال و اعجام، نقطه بدون نقطه، یعنی من حدده، حدده یعنی ارتفاع بده به قبر، بلندش کنه. مثل چی؟ اون روایاتی که گفت قبرتون رو مثل مجوس نسازید که بلنده از زمینه، تسویه تو قبر کنید، ها؟ والخائل معجمه، من خدده، تخدید به چه معناه؟ بله تخدید ظاهرا معنای نبش قبره، خدلوج یعنی زخم کردن صورت دیگه، درست شد؟
چی شده جواب؟
خددد و
خددد به معنای نبش قبره، معنای کندنه. اینم گفته ما تو خد الوجه یعنی زدن به صورت، یعنی لطمه به صورت رو میگن خد الوجه. این خدده یعنی کندن قلب، کنده نبش قلب. خب ای تا اینجا. حالا اصلا جدده چرا؟ شاید جدفه بوده با سه نقطه و قرع جدفه بالجیم و فاء المثلثه با سه نقطه. سه نقطه جدسه تو قرآن هم داریم دیگه. اجداث به معنای احداث، به معنای ایجاد. بعد اون موقع خودش دو احتمال توشه، اینکه بگیم مثلا میت رو از قبرش بلند کنیم ببریم یه قبر جدید بذاریم، مثلا فراعنه ها، یا اینکه نه مثلا قبر رو بشکافیم میت دیگه ای تو قبر بخوابونیم.
جناب احمد برقی گفتن
بله این دومی رو بله دو احتمال توش. حالا این دو احتمال رو بزنیم به اون سه تا احتمال، هیچ زیاد شد تمام شد. بریم المطلب الثانی فی اشتباه. نه نه یه دده
13 صفحه خوندیم این سوال رو.
جمعه دیگه یه جمعه دیگه نه بحث نداره نه. جایی که بحث داره نیست.
نه نفهمید.
شبهه دارم در مورد سوالتون الان بفرم.
نه جدا برای چیز نیست، برام شبهه شد که الان توی بحث قنا که ما دوتا مفهوم رو نمیدونیم، میخوام برگردم اون تصورم از قضیه شرطیه درست بشه. اصلا اینجا قضیه شرطیه درست میشه
به خاطر اینکه علم داریم به حرمت قنا قطعا. علم داریم که یه ماده اجتماعی داره که قنا مطرب مرجع مجالس لهو متیقنش محرز. متوجه شدی؟
اون محرز میشه. بله. از این شبهش حکمیه بودنش هم این محرزه چجوری باز حکمیه است؟
به خاطر طرفینش گفتیم نسبت به این دوتا میشه اجمالا نست حکمیه، مطرب فقط مرجع فقط. خب بریم شبهه وجوبیش. وجوبیه مکلفون به یه مقدمه میگه، من مقدمه شو دو جمله بگم. میگه شبهه وجوبیه دوران بین متباینه این رو اقل اکثر داره. متباینه مثل چی؟ ظهر و جمعه. اقل و اکثر مثل چی؟ صلات با سوره و صلات بی سوره. آقا این واضحه، دعوایی نداریم. میگه پس چرا تحریمیت تقسیم نکردیم؟ این تیکه های عبارت تسامحیه، بعد ازش بگذریم. شعر شیخ میاره پایین. میگه چرا تحریمیت تقسیم نکردیم؟ مثلا اقل و اکثر نیوردی تو تحریمیه. خب تو تحریمی هم میشد ما یه اقل و اکثری مثلا تصور کنیم. مثلا فرض کنید که خدمتتون عرض کنم حرمت مثلا قرائت سوره سجده دار برای جنوب، قرائت آیه سجده است یا قرائت کل سوره یا برای حائض، میشد اینطور تصور بشه؟ به چرا نیوردیم؟ شیخ میگه بخاطر اینکه اونجا اکثر شک در اصل تکلیفه، لذا نیوردیم، بدیهیه. این من این جمله رو اگه شیخ بگه بعد ما باید لطمه بزنیم بگیم مگه همینجا، مگه نه اکثرش آخرش میخواد مجرای براحت بشه تو اقل و اکثر
ارتباطی.
مثالت ارتباطی، ارتباطی زدی، استقلالش هم جدا باید بحث کنیم. خب وقتی اینطوریه بچه خونجا هم میابردی، دقت کردید؟ لذا خیلی ها اینجا اشکال گرفتن. من یه توجیه به ذهنم میرسه، اون توجیه هم اینه که فقها ها تو شبهه وجوبیه تو اقل و اکثرش دعوا کردن رو احتیاط، اما تو تحریمیه کسی دعوا نکرده. به زمین فقه نگاه کنیم حرف شیخ درسته،
یعنی چی؟ همه رفتن براعت گفتن،
براعت جاری کرد
این بر،
اما اینجا دعوا ها. یعنی با زمین فقه بشه عبارت توجیه کرد. بخونم و هو علا قسمن المطلب الثانی فی اشتباه الواجب بغیر الحرام و هو علا قسمن. چرا؟ لأن الواجب اما مردد بین امرین متنافیه یا مردد بین دو امر است، کما ازات متنافی یعنی متباینه، کما ازات تردد الان بین وجوب الظهر و الجمعه فی یوم الجمعه بین القصر و الاتمام فی بعض المسائل و اما مردد بین الاقل و الاکثر. حالا اینا رو بعدا میخونیم امثلش مفصل ها. كما اذا ترددت الصلاه الواجب بين ذات السوره وفاقده السوره للشك في كون السوره جزءا للصلاه مثلا، مثال واقعي يا مثال فرضي نيست. وليس المثالان الاولان من قل من الاقل والاكثر، اون مثال ظهر و جمعه و قصر و اتمام اقل و اکثر نيستن، واضحه كما لا يخفى متباينه، چون متباينه اينو بلدي من شرح نكردم ديگه. واعلم ان لم نذكر في شبهه التحريميه من الشك في المكلف به تو فرض تو قسمت قبلي بحثمون صور دوران الان بين الاقل والاكثر صور، چون بعدا میگیم استقلالی ارتباطی، لأن مرجع الدوران بینهما اقل و اکثر فی تلک شبهه، یعنی در تحریمیه الا شک فی اصل تکلیف، لأن حالا اینجا تو بعضی از عبارات ها نوشته اکثر، این غلطه. لأن الاقل معلوم الحرمه و شک فی حرمت
اکثر.
حتی بعضی احتمال دارن این پاراگراف اصلا شیخ نیورده بوده، بعضی ها گفتن اوورده، حالا من توجیهش کردم چون واقعا نزاع اصولی جاریه. الا اگه بگیم کسی تو تحریمیه نزاع نکرده، نزاع توی وجوبیه بوده، نزاع تو وجوبیه آوردنه.
اقل سایی
بله. این هم بخونیم. اما القسم الاول متباینه فالکلام فی یقع فی مسائل علی ما ذکرنا فی اول الباب، که چی؟ فقدان و اجمال و تعارض و موضوعیه. لانه اما ان یشتبه الواجبه بغیر الحرام من جهت عدم النص المعتبر او اجمال النص المعتبر او تعارض النص او من جهت اشتباه موضوع. دوباره آقای صمدی همو حرفی که ما اونجا زدن دوباره اینجا میاد،
که
فقدان و اجمال و تعارض النص، اگر ما علم به تکلیف داریم پس علم به حجت داریم، پس چرا میگیم فقدان النص؟ اگر علم به تکلیف
نداریم
خود دیگه اصلا مجرای احتیاط میشه شک در اصل تکلیف. مگر اینکه بگم امروز یه توجیه بهتون یاد دادم، مگر اینکه بگم مراد از نص واقعا نص معنای لفظه، که بعد مثال معروف درست در بیاد. اختلافت الامتو علا قولین بین وجوب الظهر و الجمعه، نص هم نداریم که بعد بشه علم به تنجیز تکلیف و با اون اجماع مرکب درست کنیم. خب دیگه واضحه دیگه، نکته خاصی توش وجود من میگم، من گفتم حداقل یه دو صفحه و نیمه مزی میخونیم
نصف
معنای چی باشه آقا؟ مثلا زعبه تحتیل کنیم نه خب بحثی وقت داریم اضافه است.
نصف معنای جمله باشه
آقا؟
چهار صفحه ها داریم که تا آقا سفید توشن زبان گفتم نصف